بزرگسال و میپرسه که خب من اصلا ورزش کنم ورزش نکنم چی کار؟ جواب این است: افراد آسماتیک منعی برای ورزش کردن ندارند و چه بسا تعداد بسیار زیادی قهرمان المپیک و ورزشکار حرفه‌ای داریم که مبتلا به بیماری آسم هستند و نه تنها تونستن ورزش کنن، بلکه تونستن ورزش در واقع رقابتی و حرفه‌ایشون رو در سطوح خیلی بالا مثل المپیک انجام بدن. پس در واقع جواب سوال اینه که افراد آسماتیک باید مبتلا به آسم باید ورزش کنن و اتفاقا ورزش برای اینا توصیه هم میشد.
بله،
اما چند تا اما و اگر داره. یک، ورزش کردن در هوای سرد اصلا توصیه نمیشه. پس بنابراین ما پیشنهاد میکنیم که اینا سراغ اسکی نرن یا ورزش هایی که در هوای سرد میره برای اینا خوب نیست. نکته دوم اینه که قبل از ورزش کردن حتما اصطلاحاً گرم کنن خودشون رو، وارم اپ داشته باشن، نرمش نرم برن یهول لباسو در بیارن شروع کنن یا علی ورزشو شروع کنن، حتما گرم کردن داشته باشن، حتما در انتها دوباره سرد کردن یعنی وارم اپ و کول داون داشته باشن، سرد کنن دوباره، حتما در محلی ورزش کنن که آلاینده نباشه، یعنی باشگاهی برن که یکی داره تو اون باشگاه سیگار میکشه یا زمین ورزشی کنار اتوبان هستش، جایی که پرتردد هست و شلوغ است. و نکته بعدی، این توصیه نمیشه در زمانی که علامت دارند هم ورزش نباید، یعنی فردی که تو حمله آسم هست حق نداره ورزش بکنه.
بله،
وقتی کنترل شد باید ورزش کنه. برای خیلی از این افراد توصیه میشه که اگر ورزش علامتشون رو بیشتر میکنه، نیم ساعت قبل از ورزش از سری داروها استفاده کنن. مثلا فرد میتونه نیم ساعت قبل از ورزشش دو پاف سالبوتامول استفاده کنه یا قرص مونتلوکاست استفاده کنه یک ساعت قبلش. اینا توصیه های دارویی هستش، اما به طور کلی ورزش کردن برای افراد مبتلا به آسم توصیه میشود، از این جهت که میتواند نقش مؤثر داشته باشد. اما این اشتباه رو نکنیم که در واقع فکر کنیم که با ورزش کردن میتونیم تمام این التهاب رو از بین ببریم.
بله،
پس بنابراین ورزش کردن توصیه مؤثری هستش، اما معنیش این نیست که ما داروها رو بذاریم کنار و بگیم خب شما یه ورزشی بهم بگو که این ریه منو باز کنه، گشاد کنه و دیگه نیاز به دارو پیدا نکنم. این دو تا چیز متفاوت هست که خیلی مهمه که ما دچار سوء برداشت نشیم.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
ما و تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. برای بسیاری از آلرژی های فصلی اسپری های بینی و اسپری های دهانی توصیه میشه. برای درمان برخی بیماری های دیگه هم اسپری های بینی ممکن هستش که استفاده بشن، چرا که دارو درمانی از طریق بینی یکی از بهترین راه های درمانه و سرعت جذب دارو در داخل بینی تقریبا معادل سرعت جذب اون از طریق رگه اگر از اسپری بینی درست استفاده بکنید. برخی از داروها مثل پیشسازهای کلسیوم هم میتونن از طریق بینی به بیمار ارائه بشوند و همونطور که عرض کردم جذبشون بسیار بسیار بالا و خوبه، ولی این مستلزم این هستش که شما روش مصرف اسپری بینی رو دقیق و درست از داروسازتون یاد بگیرید. یکی از بهترین راه‌های مصرف اسپری بینی این هستش که اولا داخل مخاط بینی کاملا موقع استفاده از اسپری بینی تمیز باشه. استفاده از سرم‌های شستشو و خالی کردن مخاط بینی خیلی کمک می‌کنه در این قسمت به جذب خوب دارو. پس بنابراین اول مخاط بینی رو کامل تمیز می‌کنیم. بهترین راهش استفاده از سرم شستشو هست و بعد از اسپری بینی استفاده می‌کنیم. هنگام اسپری کردن بهتر هست که بشینیم، سرمون رو با یک زاویه 45 درجه به جلو خم کنیم، سر اسپری رو داخل بینی ببریم و با دو انگشت اولمون دو طرف اسپری رو فشار بدیم طوری که کف اسپری به کف دستمون در واقع تکیه کرده باشه. در این هنگام اسپری رو به صورت افشانه داخل بینی میپاشیم، بینی رو میبندیم، سوراخ بینی رو که در واقع داخلش اسپری کردیم و سرمون رو خم میکنیم. صبر میکنیم چند ثانیه، سر اسپری رو پاک میکنیم و داخل سمت دیگه بینیمون اسپری میکنیم. سر اسپری رو پاک میکنیم، درش رو میبندیم و اون رو میذاریم داخل جعبه خودش. در این صورت میتونیم از میزان بیشتری از دارو هنگام مصرف اسپری بینی استفاده بکنیم.
ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه محترما خانم دکتر نوشین محمد حسینی و تشکر سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه زربان از رادیو دری در مشهد مقدس، در بخش اول برنامه امروز دکتر معالج محترم آقای دکتر مرتضی فلاحپور متخصص طب داخلی و فوق تخصص امراض آلرژی و ایمنولوژی در مورد تعریف بیماری آسم، عوامل و فاکتورهای زمینه ساز صحبت‌های ارزشمند داشتند که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشد. خب دکتر صاحب، در بحث عوامل محرک و مستعد کننده، یکی از سوالای دیگه مسئله رطوبت و خشک بودن هوای اتاق و خانه و محل زندگی ماست. آیا خشک بودن یا بالعکس مرطوب بودن و تر بودن هوای محل زندگی نقشی در کنترل و مراقبت از ریه‌ها و بیماری آسم داره یا نه؟ استفاده از بخور آب سرد خوب است یا گرم؟ چون بعضی ها میگن از آب سرد ما بخورش استفاده بکنیم، بعضی ها میگن از آب گرم. و دیگه استفاده از استخر و حوزها چطور برای اونایی که آسم دارن، تنگی نفسهای مزمن دارن، اینا آیا میتونن برای شنا و آب بازی به استخر برن؟
ببینید، استنشاق هوای سرد و خشک میتونه باعث شعله ور شدن حمله آسم بشه. پس بنابراین سرما و خشکی هوا دو تا فاکتور تشدیدگر و مداخله‌گر است. پس اگر من سرما رو حذف کنم و خشکی رو حذف کنم میتونم مؤثر باشم. بنابراین بخور میتواند مؤثر باشد به شرط اینکه رطوبت هوا به زیر 40% نگه داشته بشه و این بخور بخور سرد نباشد. پس بازم تاکید میکنم مصرف بخور سرد توصیه به هیچ عنوان نمیشه، بلکه حتی میتونه تشدیدگر باشه و درجه میزان رطوبت هم بهتره که زیر 40% نگهداری بشه. اما در بعضی از افراد که حساسیت به بعضی از چیزا مثل کپک ها دارن، مایت ها دارن، مرطوب کردن بیش از حد میتونه باعث رشد بیش از حد اون کپک ها، قارچ ها و مایت ها بشه. بنابراین نه تنها اون وقت کمک کننده نیست، ضرر هم داره. پس رطوبت هوا را زیر 40% نگه داریم و یک رطوبت از جنس گرم انتخاب کنیم، نه جنس سرد.
بله.
در مورد استخر که فرمودید، استخر ورزش خوبی هست برای در واقع افراد مبتلا به آسم و بیماری های تنفسی هم توصیه میشه. اما این استخرها به هر حال یک وسیله ضدعفونی دارن که حالا از جنس کلور هست یا جنس اوزون هستش. هم کلور هم اوزون در غلظت بالا میتونه تشدید کننده باشه و به عنوان یک گازی هستش که استنشاقش میتونه آسم رو بدتر کنه. بنابراین توصیه میشه روزهایی رو برای استخر رفتن انتخاب کنن که غلظت بالای کلور و اوزون در اون روزها استفاده نشده باشه.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. نقطه دیگه‌ای که دکتر صاحب، وسیله تشخیص و شناسایی مریضی آسم یا تنگی نفس دقیقاً چیسته؟ اکسری عکس میگیرن، سی تی اسکن میگیرن، ام آر آی میگیرن، بعضی از فاکتورهای آزمایشگاهی به عنوان فاکتورهای التهابی مثل ESR، CRP اینا رو بعضی وقتا مریضا و خانواده ها و فامیلا میپرسن. در این زمینه هم یک توضیحات بفرمایید.
جواب خیر. نه گرافی، نه آزمایش خون، نه CBC، نه MRI، نه ESR، نه CRP و نه چیزهای دیگه کمک کننده در تشخیص آسم نیست. بنابراین اول از همه من به عنوان پدر، مادر یا اصلا خود من به عنوان یه آدم بالغ باید فکر کنم که کی مبتلا به آسم هستم. یک، ببینید، شایع ترین علامت آسم سرفه است، سرفه مزمن که در یه سری فاکتورها اینو تشدید میکنن.
بله.
مثلا اگر من سرما خوردم، حالا من یا بچه من فرقی نداره، سرما خوردم اما بعد از اینکه خوب شد سرما خورد، سرفه هام دیگه خوب نشد، اگر من با کوچکترین فعالیتی دچار تنگی نفس خسخس میشم، حتی خیلی میگم ما حتی تون که حرف میزنیم سرفه‌مون میگیره، ما میخندیم سرفه‌مون میگیره، ما به محض این خدا نکنه یکی از یک سیگاری بکشه دیگه این سرفه‌مون میگیره، همه اینها داره به من میگه یک ریه بهانه گیر. پس من به هر دلیلی فکر کردم ریه‌ام بهانه گیری، باید برم پیش پزشک. پزشک وقتی منو معاینه میکنه، ممکنه آسم یه بیماری نوسان داره، ممکنه خیلی وقتا معاینات ما کاملا نرمال باشه که آی دکتر من هر دفعه رفتم گفتم معاینه نرماله، نه خسخسی نه ویزینگی. بله، آسم میتونه اینطوری باشه، آسم میتونه در حین معاینات کاملا نرمال باشه. خیلی از خانواده ها اصرار دارن که آی دکتر یه عکس گرفتیم عکسش نرمال بوده، چطور پس شما میگی آسمه؟ من میخوام بگم آسم در بیماری آسم گرافی، عکس ریه، سی تی اسکن هیچ جایگاهی نداره و اتفاقا اگرم بگیریم نرمال میاد، بلکه این عکس نیست، عکس برای کنار گذاشتن بقیه تشخیص‌های افتراقی هست.
بله،
هیچ آزمایش خونی در آسم انجام نمیشه. اگر کسی هم میخواد بگه ESR مارکر التهابه، بله، اما هیچ ربطی به وجود آسم نداره. پس بنابراین تشخیص آسم بر اساس شرح حال بالینی هستش، بر اساس این رابطه بالینی هست با این مشخصاتی که فرمودید، و البته برای تایید تشخیص ما میتونیم تستای اسپیرومتری در واقع انجام بدیم. حالا اسپیرومتری حتما باید دو مرحله‌ای باشه، یا با برونکودیلاتور یعنی یه اسپری بینش بگیره، یا اگر نه با تستای تحریکی مثل ورزش یا در واقع متاکولین انجام میشه.
بله،
پس اگر بخوام جمع‌بندی، عکس، سی تی اسکن، ای اس آر، سی بی سی، اینا هیچ کن ممکنه ما بخوایم یه وقتی که فکر میکنیم که آسپ خیلی استریت فوروارد نباشه، مجبورم که به بیماری‌های دیگه هم فکر کنم، ممکنه من بخوام، اما هیچ وقت با این آزمایشات نمیشه آسپ رو تشخیص داد.
درست. دکتر سفلاپور، به طور کلی آیا سیستم ایمنی و دفاعی و امو قوی حفاظتی بدن ما قابل تقویت هست یا نی؟ یعنی اقداماتی مثلا خوراکی ها یا مکمل ها و دوایی هست که باعث تقویت سیستم دفاعی بدن ما و ایمیونیتی بدن ما شود؟
ببینید، واقعیت اینه که سیستم ایمنی یک مجموعه است. این مجموعه یه سری در واقع ابزارها داره، یه سری سلولها داره، یه سری مدیاتورها داره و یه سری در واقع سایتوکاین ها، و سادهش بخوام بگم این مجموعه یه سری ابزار آلات داره. این ابزار آلات برای کار کردن درست یه سری احتیاجاتی دارن. مثلا میگم در اثر کمبود آهن، در فقر آهن سیستم ایمنی معیوب کار میکنه، در اثر کمبود ویتامین دی، ویتامین سی، ویتامین ای و و و، پس در اثر یه سری کمبودهای تریس المان ها، یه سری کمبودهای تغذیه‌ای، پس بنابراین اساسا یکی از شایع ترین علت های ضعف سیستم ایمنی سوء تغذیه است.
بله،
پس اگر سوال شما اینه کسی میتواند به واسطه ضعف در واقع اختلال در جذب یک غذایی، مصرف نکردن یک غذایی دچار اختلال سوی در سیستم ایمنی شه؟ جوابش بله است. بله، ممکنه کمبود آهن، کمبود مس، کمبود اعظم زینک روی، ممکنه که کمبود یه سری مواد آنتی اکسیدان به سیستم ایمنی ضربه بزنه. خب در این افراد ما جایگزین کنیم، بله سیستم ایمنیش تقویت میشه.
بله،
اما اگر ما یک آدمی هستیم که کمبود غذایی نداریم به واسطه اینکه آدم سالمی هستیم، به واسطه این که عرضم به حضورت اختلال در جذب غذا نداریم و رژیم غذاییمون هم رژیم غذایی مناسبی هست، نه بقیه چیزها هم نیت خیلی درستی ندارن که میان حالا اسمش رو هر چی میخوان بذارن، تقویت کننده سیستم ایمنی، نمیدونم اساره سیستم ایمنی، نه همچین چیزی نداریم. اما اگر منظور رفع کمبودهای بدن هست که این رفع کمبود به سیستم ایمنی کمک کنه، بله.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات شما. وقت دیگر نداریم، ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. از شما خداحافظی میکنیم و از عزیزان شنوندم بابت همراهیشان سپاس. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
پرکاری تیروئید مربوط به غده تیروئید است که در قسمت مرکز و طرفین گردن وجود دارد. این غده کنترل سرعت قلب شما را بر عهده دارد. همچنین کمک می‌کند تا به سرعت کالری ها را بسوزانید. در واقع تنظیم متابولیسم بدن از کارهای اصلی غده تیروئید است. در واقع پرکاری تیروئید مشکلی است که تمام گروه‌های سنی را می‌تواند درگیر کند. اگر تیروئید بیش از حد فعال باشد و مقدار زیادی هورمون تیروکسین تولید کند، پرکاری تیروئید رخ می‌دهد. این مورد می‌تواند به طور قابل توجهی سوخت و ساز بدن شما را افزایش داده و مشکلات زیادی ایجاد کند. هنگامی که تیروئید بیش از حد فعال است، می تواند مشکلات جدی مانند عصبانیت، استراب، ضربان قلب سریع، لرزش دست و عرق بیش از حد را ایجاد کند. پرکاری تیروئید دلایل مختلف و همچنین عوارضی دارد. وجود بیش از حد عنصر یود، التهاب تیروئید، تومورهای تخمدان در زنان و بیضه ها در مردان، تومورهای خوشخیم هیپوفیز یا تیروئید و مقدار زیاد یود از سوی مکمل یا دارو از دیگر علل پرکاری تیروئید هستند. فعالیت بیش از حد غده تیروئید می تواند متابولیسم یا سوخت و ساز بدن را برهم زند که این به هم ریختگی همراه با علائمی است که تشخیص آن را ممکن می سازد. کاهش وزن و بدخوابی یا بیخوابی، لرزش دست و افزایش سرعت ضربان قلب، قاعدگی نامنظم در زنان، افزایش اشتها، عصبی بودن، ناتوانی در تمرکز، احساس ضعف، ضربان قلب نامنظم، اختلال در خواب، خارش بدن، ریزش مو، تهوع و استفراغ و خشکی پوست از مهمترین این علائم هستند. همچنین علامتی با عنوان کاهش وزن تقریبا تمام بیماران مبتلا به پرکاری تیروئید را در بر گرفته است. اما رژیم غذایی متعادل یکی از اصلی ترین عوامل در پیشگیری از پرکاری تیروئید است. به طور طبیعی شما باید از غذاهای حاوی چربی، شکر، مواد نگهدارنده و رنگ‌های خوراکی پرهیز کنید. استفاده از سبزی‌ها و گیاهانی مثل گلکلم، کلم بروکلی و شاهی می‌تواند در پیشگیری از پرکاری تیروئید موثر باشد.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر
وطنم دوباره ایمد تو و شانه های پامیر
با رادیو دری
Don't جمال من تویی، آب زلال من تویی، بی تو به سر نمیشد گاه سوی وفا روی، گاه سوی جفا روی.
ایرانگشت عنوان برنامه ای است که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتیم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راگم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببید شما رو خوش گذره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی دارین، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بیستیرم بیزیم خیدم بیزه سفر ایلی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیه شهرمو.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام داریم حضور شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه ایران گشت. آرزو میکنیم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. دوستان عزیز، در برنامه گذشته با معرفی پارک ملی دایر نخیلو و منطقه حفاظت شده موند و پارک ملی دریای نایبند در استان بوشهر پرداختیم. در این برنامه میخواییم درباره پارک ملی سرخ حصار و پارک ملی خجیر، از قدیمی ترین مناطق حفاظت شده جهان که از جاذبه های گردشگری طبیعی استان تهران به شمار میروند، با شما صحبت کنیم. همراه ما باشید. پارک ملی خجیر و پارک ملی سرخ حصار قسمتی از منطقه حفاظت شده جاجرود در منطقه شرق تهران می باشند. این دو پارک از قدیمی ترین مناطق حفاظت شده در جهان هستند و مدیریت یک پارچه دارند. قدمت پارک ملی سرخ حصار به دوران قاجار می رسد. وجود مناظر بکر و طبیعی و تنوع زیستی مناسب همچنین تأثیر بسیار بالای این منطقه در کاهش آلودگی هوای شهر تهران اهمیت این پارک‌های ملی را دوچندان می‌کند. پارک ملی خجیر هم در نزدیکی پارک ملی سرخ حصار قرار دارد. با توجه به این همسایگی، خصوصیات طبیعی دو منطقه از جمله نوع جانوران و گیاهان شبیه به هم هستند. اما خجیر با توجه به فاصله بیشتر از تهران دست نخورده‌تر و بکرتر مانده است. پارک ملی سرخ حصار علاوه بر ویژگی‌های قابل توجه طبیعی دارای امکانات متنوعی نیز می باشد. پارک ملی سرخ حصار پس از انتخاب شهر تهران به عنوان پایتخت کشور ایران در زمان قاجاریه با نام‌های قروق سلطنتی یا شکارگاه سلطنتی تحت حفاظت قرار گرفت. پس از انقلاب اسلامی ایران با تصویب شورای انقلاب، اداره آن به سازمان حفاظت محیط زیست محول شد و محدوده آن با مساحت حدود 9194 هکتار تعیین گردید. این پارک از کوهستان‌های بلند و تپه‌ماهورهای مرتفع و نیمه مرتفع تشکیل شده است که ارتفاع آن از 1220 متر تا 2147 متر متغیر است. پارک ملی خجیر نیز از کوهستان‌های بلند و تپه‌ماهورهای مرتفع و نیمه مرتفع تشکیل شده است که ارتفاع آن از 1200 متر تا 2138 متر متغیر است. این مناطق از نظر آب و هوایی جزو اقلیم‌های سرد به شمار می‌روند و در چهار طبقه اقلیم خشک و سرد، اقلیم نیمه خشک و سرد، اقلیم نیمه مرطوب سرد و اقلیم ارتفاعات فوقانی تقسیم بندی می‌شوند. حداقل میانگین بارندگی سالانه در این دو پارک 275 میلی‌متر و حداکثر میانگین بارندگی سالانه آنها 450 میلی‌متر است. پارک ملی سرخ حصار دارای چاه، چشمه و قنات‌های متعددی است که آبدهی خوبی نیز دارند و به همین دلیل محدودیت‌های آبی ندارد. در این پارک رودخانه دائمی وجود ندارد و فقط دارای آبراه‌هایی است که به هنگام سیلاب با عنوان مسیل آبراه هدایت می‌کنند. چشمه چاتال، بیدک، انجیرک، ششگوش، دره شریف و چشمه سوخته از چشمه‌های مهم این منطقه به شمار می‌روند. در پارک ملی سرخ حصار 32 جامعه گیاهی به صورت طبیعی، نیمه طبیعی و دست کاشت وجود دارند. بیش از 260 گونه گیاهی در پارک ملی سرخ حصار شناسایی شدند. گون، نخود وحشی، جوی دو سر و عدس وحشی گونه های گیاهی نادر در حال انقراض در پارک های ملی خجیر و سرخ حصار هستند. در پارک ملی خجیر نیز 35 جامعه گیاهی متشکل از جوامع طبیعی، نیمه طبیعی، فرنگی و زراعی وجود دارند. علاوه بر این گونه های نادری چون زیره سیاه در پارک ملی خجیر دیده می شود. منابع آب کافی، پناهگاه زیاد و پوشش گیاهی متناسب با نیاز گونه ها در مجموع زیستگاه مناسبی در دو پارک ملی خجیر و سرخ حصار و منطقه حفاظت شده جاجرود فراهم کرده است. بخصوص پارک ملی خجیر از جنبه‌های زیباشناختی، بومشناسی، ژنتیکی، آموزشی، گردشگری و اجتماعی اقتصادی